بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت
و آله الطاهرین و لعنت الله علی صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الفصل الخامس في أفعال الحج وهي الإحرام والوقوفان ومناسك منى وطواف الحج وسعيه وطواف النساء ورمي الجمرات والمبيت بمنى والأركان منها خمسة الثلاثة الأول والطواف الأول والسعي. تا اینجا بحث احرام برای عمره بود و محرماتی که در حال احرام حرام است و سایر احکام. حالا انشاءالله اینایی که مکه رفتن عمره را تموم کردن، میخوان که دوباره محرم بشن برای حج، اینها تکلیفشون چیست؟ افعال عمره اینطوری که شیخ بهایی جور کرده است علیه الرحمه، اترسته الف و طین و رو و سه و تین چا پنج تا باشه. افعال حج زیادتر از پنج تاست. اجمالش هایشون ذکر می فرمایند، بعد یکی یکی تفصیل می دن. یکیش احرام، اینطوری که در عمره احرام هست در حج هم احرام هست. وقوف به عرفات و وقوف به مشعر سه. مناسک منا اونم سه چیزه، رمی و ذبح و حلق این شیش. طواف حج هفت، سعیش هشت، حالا اون نماز هم حساب بکنیم، و طواف النساء نو، و رمی الجمرات دوباره روز یازدهم و دوازدهم جمرات باید رم بکنن. یکم مبیت به منا شب یازدهم و شب دوازدهم باید که در منا بمانن، شب را به روز آوردن اسمش بیتوته است، حالا چه بیدار چه خواب. این مبیت به منا که اینها را همه را شیخ بهایی جور کرده است که اطر رستل للعمرتج النهج که گذشت اول ارنحه تر مره لحج. اول الفش اشاره به احرام، واو اولی وقوف به عرفات، واو دوم وقوف به مشعر، الف بعدی افاضه یعنی از عرفات کوچ میکنن میان برای مشعر، ر رمی اول ارنحه رش که چیزه است میاد رمی میکنن، نون نهر است، ه حلق است، تین ارنحت طواف حج است که طواف زیارت میگن طواف حج هم میگن، تر مره اون طواف نساء است، را هم رکعت طواف است، میم هم مبیت به مناس، را هم رمی جمرات است. این ده یازده تا میشه. مجموع افعال حج تقریبا ده یا یازده عمل است. حالا پنج تای از اینها میفهمان رکن است، از این اعمال ده یازدهگانه پنج تاش رکن است. یکی احرام، یکی وقوف به عرفات، یکی هم وقوف به مشعر، این سه تا. سعی هم چهار تا، طواف اولی قبل از سعی که برای طواف زیارت میگن پنج تا. این پنج تا رکن است که ترکش عمدن مبطل، رکن در حج مثل رکن در نماز نیست. رکن در نماز نیست که عمدن سهوان جهلن نسیانن هر چه باشد ترک بشد نماز باطله، اما رکن در حج میگن که ترکش عمدن مبتل است و اما سهوان یا نسیانن احکامی دارد، گاهی خودش برمیگرده گاهی نایب میگیرد، حج باطل نمیشه. از این 11 عمل 5 تاش شما رکنه. حالا اولیش احرام، میفهمان احرام و همچنین دومی و سومی وقوف به عرفات و وقوف به مشعر، چون احرام را مفصلا فرمودن این را دیگه جدا مستقلا ذکر نفرمودن با وقوفین. میفهمان بعد از آنی که انسان تقصیر کرد، یعنی از عمل عمره فارغ شد، طواف و نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، بعدن هم تقصیر، از زمانی که تقصیر کرده به بعد مخیر است، یعنی مخیر نه، واجب موسعه است، مادامی که وقت تعیین نشده است میتواند بلا فاصله محرم بشد برای حج، چون اشهر حج سه تاست، الحج و اشهر المعلومات. عمره تمتع را در غیر این سه ماه نمیشد به جا آورد، شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحج. ماه رمضان کسی اونجا باشد بگه من عمره را به جا میارم با... تا اون موقع حج میکنم، این درست نیست، باید که شوال باشد. بنابراین اگر از ماه شوال کسی رفته، یا ماه ذی‌القعده رفته، یا ماه ذی‌الحجه، هر یک از اینهایی که هست، عمره را که تمام کرد، بلا فاصله جایز است که محرم به احرام حج بشد و فقط منتظر بشد تا روز اعمالش برسد که نهم به اون طرف هست، و جایز هم از سخی بیندازد مثل سایر واجبات موسعه که اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. این از اول زوال شمس نماز کسی میخوند واجبه، وسط هم بخوند واجبه، آخر وقت هم میخوند واجبه، همشان شریکن در اینکه واجبه. و فرض که وقت تنگ شد دیگه واجب مزیق میشد، و اما اوائلش دیگه واجب موسع است. لیکن میفهمان مستحب است که در یوم ترویه که روز هشتم ذی‌الحجه است، اون روز محرم به احرام حج بید. جایز خودش مثلا با لباس معمولی عمرش که تمام شده در مکه معظمه بماند تا روز هشتم. و فرض اونایی که عمره تمتع به جا می آورند حق ندارن از مکه برن بیرون، قبل از آنه که اون حج تمتع را اکمال بکنن بگن بریم یه شهر دیگه، مثلا بریم ریاض ببینیم چه خبره، تا با هم میگردیم، وقت زیاده، اینجوری نمیشه. کسی که عمره به جا آورده مثل وسط عمله، از مکه معظمه باید خارج نشود تا اون حجش را وصله کند، پیوند بدهد و از شهر مکه معظمه که مرکز همین عمل حج و کعبه معظم اونجاست حق نداره بیره. اما بقیه چیزهایی که بر این حرام بوده در حال احرام، از دم حلال است تا روز هشتم یوم ترویه که دوباره باید محرم بشد. و اگرچه مستحب است که با لباس محرمین انسان اونجا متشبه به محرمین بشد، یعنی لباس آزاد و معمولی نپوشد، لیکن اگر همجوری کرد مانی ندارد، مخیط ببوشد یا چیزهای دیگه که آینه نگاه کند چگاه کند، از احرام که آمد بیرون اینا حلال میشه. اون وقت روز هشتم را روز ترویه میگن. روز ترویه را محشین و یا خود شهید ثانی به نحو اشاره دو جهت ذکر کردن. یکی این که رس بود است که روز ترویه از اون روزی که حرکت میکردن به طرف عرفات، اون زمانهایی که آب کم بوده و با شتر و با دلو و با سایر حیوانات آب کشی میکردند و مشتشون میکردند و مثلا فلان، اون وقت روز هشتم چون این چند روزه میرفتن بیابون عرفات و منا، اینها میگفتن ترو ترو، مثلا یعنی سیراب بشید، آب بردارید، همهاتون مثلا مشکل را پر کنید. این یک وجه تسمیهش است که از روز هشتم، چون از تروی به معنای سیراب شدن است به اصطلاح، متا نروا من عزم مائکه در دعای کمه، در دعای ندبه دارد که کی سیراب بشیم از اون عزم مائتو، اون وقت این تروی به معنای سیراب شدن است. یک وجه تسمیهش هم گفتن چون حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خواب دیده بود که باید که اسماعیل را ذبح کند، یک کمکی مردد بود که آیا این حلم است، یعنی خواب است، و یا اینکه یه مرحله ای از مرتبه ای از مراتب وحی است به اصطلاح، چون وحی مراتب دارد. یکی از مراتب وحی را می‌نویسند در عالم رویاست که نفس صفا دارد و مجرد است و فلان، اون وقت یک قسمتی از انبیا علیهم السلام را در همین عالم قرآن مجید خوابهای انبیا را زیاد، حتی خود پیغمبر اسلام هم خوابش را نقل کرده است که در خواب دید سال اولی که وارد مدینه طیبه شد به مردم خبر داد که من خواب دیدم که مکه را ما میگیریم، مکه را میگیریم. اون وقت این تعبیر خوابش 10 سال دیگه، سال 10 هجری، و اون وقت اونایی که حالا بگیم منافق بودن یا اصلش قبول نداشتن یا چی بودن، یکیش دومی، یکی 2-3 سال گذشت، گفت تو گفتی خواب دیدیم مکه را میگیریم، پس کو فهمون تو خواهد سب کنی خواب دیدیم، باید که چه عجله داشت مثلا به خیالش مکه را میگیریم، یعنی الان را میفته، مقدمات دارد، مؤخرات دارد، حوصله میخواد، این ایراد میگرفت، اعتراض میکرد که میگفتی خواب دیدیم پس چه شد، حالا کار ندیم. لقد صدق الله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام بعد فلان، آیه شریفه در سوره مبارکه الذين كفروا يا انا فتحنا، اونجا ذکر کرده است که خدا اون رؤیا را صادق قرار داد. حضرت یوسف خواب دید، انی رأیت و احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، 40 سال دیگه تعبیر خوابش که در خود قرآن دارد، هذا تعبیر رؤیا قد جعل الله ربی حقا، این تعبیر خواب من است که برادرهاش و پدرش و مادرش از کنعان آمدن به مصر و برای این تواضع کردند، انی رأیتهم لی ساجدین، هم معناش اینجوری گفت هذا تعبیر رؤیا، این خواب دید. و همچنین عرض کنم پیغمبران دیگر در عالم رویا این مرحله از مراحل وحی بوده است، نه اینکه مثلا خواب بده، مثلا خواب ماها نبوده، و حضرت ابراهیم هم خواب دیده بود، احتمال میداد که این شاید حلم باشد که از غاص احلامن که در قصه حضرت یوسف دارد، یعنی خواب دیده، خواب ها را گاهی وقتا مطابق بعد شب دوم و شب سوم که روز عرض کنم که هر شب خواب میدید یه اطمینان پیدا کرد که این چیزه. اون وقت میگن یوم الترویه را میگن برای خاطر اینکه مشتق از ترویه، تروی به معنای تفکره، یعنی فکر میکرده، اندیشه میکرده، ببینه این درسته یا نه. علی کل حال اون وقت این یوم الترویه است. حالا در وجه تسمیه، یه چیزی که وجه تسمیه است، حدوثاً میگن کفایت میکند، یعنی اون موقع عرب ها میگفتن ترو ترو، یکفی در این که اسمش یوم الترویه باشد الالعبد، و لازم نیست در هر سال بگن ترو. الان مثلا آب و لوره کشی کردن دیگه ترو و ترو ندارد، لکن این وجه تسمیه، مثل فرض کنید که دهی را یک کسی درست کرده، اسمش علی بوده، اسمش درست علی آباد، حالا بعد یه نفر دیگری بخره، بعد هم علی آباده دیگه، دوباره علی آباد حسن آباد نمیشد، بزنید که اسم این حسنه، اینجوری نی. در وجه تسمیه میگن حدوث، حدوثن کفایت میکنه. اون وقت در یوم الترویه مستحب است که محرم بشوند و حرکت کنند به طرف عرفات. کیفیت احرام و واجبات احرام و مستحبات احرام همش میفهمان عیناً همون است که جلوتر گفتیم، بدون کم زیاد هر چی که در اونجا گفتیم واجبه اینجا هم واجبه، و هر چی که اونجا گفتیم حرامه دوباره حرام میشد، و هر چی گفتیم مستحب است مقدمات احرام، در حال احرام تلبیه را مکرر کنن، اینا را قبلا فهمودن مقداری عین همون است. و اینا هم حرکت میکنن به طرف عرفات که 4 فرسخی مکه معظمه است بر حسب روایات، که بله میپرسن که ما از مکه به عرفات میرویم، اهل مکه میپرسن، میفهمن نمازتون قصره، و این 4 فرسخ میرن، 4 فرسخ برمیگردن، میشه 8 فرسخ، این 4 فرسخیه. مستحب بس سر راه شبش برن در منا بیتوته کنن، یعنی 2 فرسخیه، منا 2 فرسخیه که حدود سازش میکنن، اونجا شب بیتوته کنن، روز نهم صبحش حرکت کنن به طرف عرفات. مقدار زیادی از این مستحبات و آداب متاسفانه در اثر که این هوا چیزها، اسباب و وسائلی که در روز فراهم شده برای حرکت کردن و موندن و رفتن، همه از بین رفته. اینا آدابش مثلا الان اونایی که چیز شده است، قافله ای شده است و دستبندی شده است و مثلا هر کسی یه عده، اینها صرفه مادی را در نظر میگیرن، میگن حالا یه دفعه بریم منا، اونجا دوباره منزل کرایه کن، اون داشی رو اینقدر باید کرایه بدیم، نه اینکه این کرایه ها رو از مردم گرفتن، ما همون یک سره میبرن عرفات. اما اون موقعی که خود آزاد بود، هر کس میتوانست که این آداب و مستحبات را بهتر انجام بدهد. وسائل خوب شده، اما یه مقداری از آداب و معنویاتش کم شده. علی کل حال مستحب به شب بروند در منا بمانند و از منا بیرون نروند تا طلوع شمس بشد، یعنی آفتاب طلوع کند و از وادی محصر که ایشون میفهمان طرف عرفات است، بعد طلوع شمس از وادی محصر عبور کنند و برند به عرفات. عرفات که میرسند عرض کنم که پیش از ظهر باشد که خوم بیامون، اما اول ظهر که میشود نیت باید بکنند وقوف به عرفات. عرض کنم که از عبادات هست، صرف موندن نیست که از اینجا کوچ کنیم بریم اونجا و همش بیابونه و خاک و فلان، خب چادر میزن، اما جز عبادات هست، بلکه از ارکان حج هل الحج الا الوقوفان در برز روایات داره، مگه حج غیر از وقوفین هست؟ اون وقت این واجب نیت بکنن که خدایا مستحبم هست که در تلفظ به نیت به مناسک حج مستحب، در همه این اعمال حج مستحب انسان تلفظ کند، غیر از نماز و روزه که تلفظش مستحب نیست، تو دلی کافیه. اینجا مستحبه بگید خدایا من توقف میکنم در این بیابان به امر تو و به فرمان تو قربت الله. یه جهات معنوی درش هست که این نیت را باید کرد. اون وقت از اول ظهر تا غروب اونجا باید بمانند و وقوف هم سه احتمال میفهمان، واقف راکبن باشد یا ماشیان قاعدن باشد یا واقفن، مثلا را برد صدق وقوف میکند بنشیند، ولیکن بهترش این آخریه وقوف. وقوف از همون توقف معنی ایستادنه. وقوف به عرفات وقت مقداری که مسماست میکنه اقلا 20 مثلا نشستن، همش نشستن نباشد، این وقت وقوف. برای خاطر اینکه جا وا میستادن بله با خدا مناجات میکردن و صفح جبل برای شیعه ها که مستحبه که در پایین کوه باشن، صفح جبل را از جوهری سهاه نقل میکنن که گفته است ای اسفلهو، یعنی مستحبه در صفح جبل باشن یعنی در پایین کوه. الان هم همون شیعه ها که میرن منزل اونجا چادر میزنن این جبل یسار میگن در پایین او چادرها را برای ایرانی ها میزنن، و اما عامه و سنی ها مستحب میدونن که برن از سینه کوه بالای کوه، همینطوری مثل گلگله رفتن سینه های کوه پر جمعیت و در هوای گرم و آفتاب، اینا در زیر چادر سایه درست عمل نمی کنن، اونا در سینه کوه و هوا. حالا با اینکه ما تابع اهل بیتیم، در همون روز هم وقت میفهمن که مستحب است که دعا بخونن. اون نصف روزی که در عرفات هستن مشغول دعا و مناجات، و در این پایین کوه مخصوصا میفهمن دعای سید الشهدا و فرزندش زین العابدین که دعای عرفه امام حسین که معروفه در مفاتیح و در زاد المعاد و در بهار مجزی همشون نقل کردن، و دعای زین العابدین هم در صحیفه سجادیه و من دعایه علیه السلام یوم عرفه دعای مفصلی است که حضرت سجاد میخونده و دعای من. این دو دعا را بالخصوصشون اسم میبره، میفهمن اینا را بخونن، و مخصوصا دعای سید الشهدا که معارف الهی هر چه هست اونجا اصلا انسان درک نمیکنه که اینا چیه دارد به خدا عرض میکنه سید الشهدا، و خودش میدوند و خدای خودش که این معارف را اظهار میکنه. لکن ما هم که این دعاها را میخونیم برای تبرکم به این که تلفظ کنیم به اون الفاظی را که از دهن مبارک ائمه علیهم السلام صادر شده، این تیمنن و تبرکن ما هم خب تشبه به اونها پیدا بکنیم، این دعاها را بخونیم، مستحبه. اون وقت این تا غروب، و اگه خواسته باشن که قبل از غروب یک کسی کار دارد پاشد برد، بگید مکه کار دارم، حالا دوباره برمیگردم. اگر عمدن برود معصیت کرده و کفاره دارد، و اگر سهوا برود دیگه کفاره ندارد، و به شرط این که یادش افتاد دوباره بلافاصله برگردد. تا غروب میفهمم باید که اونجا باشد. غروب که میشد افاضه تعبیر میکنن، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، خداوند فرموده همون زمانی که مردم کوچ میکنن شما همون جوری کوچ کنید، و در زمان جاهلیت هم بوده این کار، و اون وقت این غروب که میشد از اونجا باید کوچ کنند. و یکی از جاهایی که مستحب است نماز مغرب را انسان تأخیر بیندازد، تا هنوز هم در رساله‌های فعلی هم نوشته شده، در عروه هم هست که مواضعی که مستحب است انسان نماز را تأخیر بیندازد یکیش اینجاست، یعنی از عرفات کوچ کند برد به مشعل خودش را برساند، ولو بعضی روایات دارد ثلث از شب بگذارد، نماز مغرب را تأخیر بیندازن بهتره. نگن نمازمون رو بخونیم و بریم، نه، همه اول مغرب که میشد کوچ کنن به طرف، و مستحب هم هست که راه را پیاده برن. خب اونجا غالب ماشین اینا هست، اما بله به ماشینش نمیارزد، یعنی انسان پیاده برد اولا زود تا میرسه، و ثانیا فضیلتش مگر پیری ضعفی ناتوانی، و اما اینایی که جوانن همین را جز عبادات حساب بکنن، از از عرفات تا مشعر یه فرسخ کمتر از یه فرسخ. اون وقت به مشعر که میرسن اگه شب رسیدن میفهمن که شب خب اونم جز عبادات هست و نیت بکنن ابن ندارن. لکن اونی که واجب است از اول طلوع فجر است تا طلوع شمس، یعنی بین طلوعین در مشعر باید بمانن و اونجا حالا مستحباتی دارد که بعد ذکر میکنن. و این دو مورد، یکی وقوف به عرفات، یکی وقوف به مشعر، میفهمان که کلش واجبه، کلیش رکنه. فرق است بین کل و کلی، در متول پنج فرق گذاشته. یکیش کل زو اجزا است، کلی زو افراد. مثلا انسان کله، دستش، پاش، گوشش، چشمش، اینها جزه. اون وقت انسان را میگن کل، دست و پا و اینا را میگن جز. اما انسان زید مثلا، خود زید، شخص زید، و اما مفهوم انسان که حیوان ناطقه، اون کلیه، افرادش زید و عمرو و بکر و خالده. کل دارای اجزاءه، مثلا کل زید. اگر کسی در پیش طبیب گفت همم درد میکنه، یعنی دست و پا و گوش و همم درد میکنه، اما کلی دیگه درد نمیکنه. کلیه، طبیعت کلیه ایست که دارای افراده. اون وقت در اینجا میگن وقوف به عرفات کلش واجبه، یعنی از اول ظهر تا غروب همه این اجزای آنات را باید بماند و هر آنی تخلف بکند گناه هست، عمدی باشد کفاره هم دارد. لکن اونی که رکن است و ترکش مبتله، اون عبارت از کلیشه، یعنی از اول ظهر تا غروب فل جمله توقف بکند، یه مصداق توقف وجود پیدا کند، هر آنی یک مصداق وقوفه، بقیه اون اجزا آنات اینا جزء اجزاء کلن. وقوف به مشعرم بین طلوعینش همه واجبه بمانند و اگر زودتر حرکت کنند بدون اونایی که استثناء شده داخل در مستثنیات را بعد ذکر میکنند. غیر از اون مستثنیات که مریض و زن و پیرمرد و گوونه داره زودتر برد، این عیب نداره. لکن هم معمولی حجاج محترم که هستن اینا باید بمونن تا طلوع شمس. اگر زودتر حرکت بکنن کلی را انجام دادن، یعنی طبیعت کلیه‌ای که در مصداقش در ضمن وقوف ما تحقق پیدا میکنه از وجود پیدا کرد. لکن عرض کنم که معصیت کرد، به خلاف این که هیچی نموند. این اگر هیچی نماند این کلی را به جمعی افرادی ترک کرده، اما اگر یه مقداری بموند یه مقداری نماند کل را به جمعی اجزایی نیاورده، بعض اجزاش ترک کرده و نتیجهش هم در بطلان عدم بطلانه که اگر کلی را ترک بکند به کلی این باطله حجش عمدن، و اگر کل را همه را نیارد، بعضی از اجزاشا بیارد بعضیش را نیارد، معصیت و کفاره دارد و اما حجش باطل نمیشه. اینم مسئله وقوفین. می فهمان که الفصل الخامس فی افعال الحج وهی الاحرام یک و الوقوفان دو تا سه و مناسک که منا که خودش هم سه تا هست شش تا و طواف الحج هفت تا، نمازم حساب بکنیم میشه هشت تا و سعیهو نه تا، دیگه تقصیر نداره آنجا، و طواف النساء ده تا و رمی الجمرات، جمرات چگانه، یازدهم و دوازدهم، یازده تا و المبیت به منا که شب باید بیتوته کند دوازده تا و الارکان و منها خمسه، رکن از این افعال حج پنج تاست، از ثلاثه الاول یعنی احرام و وقوفان و طواف چهارم و طواف الاول یعنی طواف حج. طواف نساء جز رکن نیست، عمدن کسی طواف نساء نکند فقط عیبش نیست که زن برش حرامه، که این از حج باطل بودن مشکل تره دیگه، زن برش تا آخر اون حرام. اون وقت این عرض کنم که اما حجش باطل نیست، ولو اینکه این زن درش کلم کشید تا آخر اون، لکن حجش باطل نی، عمل به وظیفه کرده، به خلاف طواف حج. طواف حج را اگه ترک بکند حجش باطله. و لذا می فهمان و طواف الاول یعنی طواف الحج و یکی هم سعی، اینا رکنه. حالا یکی القول فی الاحرام و الوقوفین، گفتار در احرام و وقوف به عرفات و وقوف به مشعر. یجب و بعد تقصیر الاحرام و بالحج علی المتمتع، واجب است بعد از تقصیر کردن، ناخون چیدن یا مو قیچی کردن در عمره که فارغ می شود، واجب است احرام به حج بعد از بر متمتع وجوبا موثقا. این که مصنف فرموده یجب و وجوب مزیق نیست که بلا فاصله، وجوبا موثقا الا ان یبقى للوقوف مقدار ما یمکن ادراکوهو بعد الاحرام من محله تا اینکه باقی بموند برای وقوف به عرفات مقداری زمانی که مقدار چیزی که یعنی مقدار زمانی که ممکن است ادراک بکند اون وقوف را بعد از احرام از محل خودش احرام از محل خودش بکند. یعنی از مکه معظمه محرم بشد و خودش را به عرفات برساند این مقدار وقت داشته باشد و مزیق میشه. و یستحب و ایگاه و یوم ترویه که هشتم ذیحجه است و هو ثامن من ذیالحجه سمی بذلک نامیده شد به این لأن الحاج کان یتروا المرء لعرفه به جهتی که حاج بودن آمادگی برای تروی یعنی کنایه تروی من سیراب شدنه ولیکن این آب همراه بردن مقدمه تروی بوده و کان یتروا به همدیگه میگفتن تروا و تروا مثلا منادی داد میزده که آبها را آماده کنید و فلان باید که رفت مثلا کان یتروا الماء لعرفه از مکه معظمه آب بار میداشتن میبردن از لم یکن بها ماء زیرا که در اون عرفه آب اصلا نبوده کلیوم مثل امروز که این کلیوم تشبیه برای منفیه یعنی امروز که آب هست همون زمان شهید ثانی هم آب بوده اون زمان اصلا آب نبوده بله از لم یکن بها ما اون مثل امروز یعنی امروز آب هست فکان بعضهم یقول لبعضن ترویتم لتخرجو یعنی سیراب کنید خودتون را آب همراهتون وردارید مشکا را پر کنید اون مشکا را میگن راویه به این مناسبت است که مشک از قبیل تسویه شیء است به اسم آبی که در مشک است او انسان را سیراب میکنه خود مشک را میگن راویه یعنی سیراب کننده یعنی توش آب هست بلا مشک خشک راویه نیم اون اگرم بگن راویه مجازه ترویتم لتخرجو تا اینکه خارج بشوید خب میفهمان مستحب است یوم ترویه بعد از صلات ظهر نماز ظهرشون را بخونن بعد محرم بشن به طرف عرفات و فی دروس بعد از ظهرین شهید اول مصنف در دروس فرموده بعد از ظهر عصر المتعقبین یعنی دنبال هم بخوانن این ظهرین را بر فصل بین ظهر عصر مستحبه اینجا استثناء خورده که ظهر عصر دنبال هم مثل ما که همیشه در همه عمرمون دنبال هم میخونیم اینجوری اونجا بالخصوص مستحبه که دنبال هم بخونن فاصله مثلا دیگه بعد از ظهرین المتعقبین برای سنه احرامی که بله لسنت الاحرام الماضیه به جهت اون سنت احرامی که اون سنت گذشت در باب احرام عمره فرمودن که 6 رکعت یا 4 رکعت یا 2 رکعت این مال کسانی است که فریضه نباشد و اگر فریضه باشد دنبال فریضه ول حکم مختص به غیر الاحرام بله به غیر الامام ول حکم مختص به غیر الامام ول مستر امام عرض کنم که چه چیز حج حاج را میگن امیرالحاج نه امام اصل یعنی امام معصوم ها یعنی اون کسانی که امیرالحاجن که الان مثلا تعبیر میکنن به متوف یعنی جلو تعمیرن وسیله فراهم میکنن چادر میزنن خیمه میبرن و کی میگن حرکت کنیم خود دست کار دست جمعی انفرادی نیست که دل بخواه هرکس را بیفته هرکس بمونه اون وقت اون این حکمی که ایشون فهمودن میفهمان که بعد از ظهر باشد مختص به غیر امام و به غیر مزتر و الا امام و مزتر میتوانن که جلوتر هم برون و سیعتی استثناءهما از خود مصنف و صفته و صفت این احرام کمامر است در واجبات و مندوبات و مکروهات خب ثم الوقوف حالا محرم شدند و حرکت کردند به طرف عرفات میفهمان پس از اون واجب است وقوف به معنی الکون به عرفه من زوال تاس الى غروب شمس مقرونم به نیه به معنی بودن در عرفه است از اول ظهر روز نهم تا غروب خورشید در حالتی که این کونش مقرون به نیت باشد یعنی این مقدار موندن مثل عبادت است که بله استمرار نیت هم شرطه وسط آدم بگه پشیمون شد اینجا چا اینقدر گرمه چون بی خود آمدیم مثلا فلان این ها رو بگه باطل میشه به جهت اینکه این عبادته همینطور که آدم وسط نماز بگوید که من دیگه نماز نمیخونم ولی الحمدلله والله داره میخونه اما به قصد بی نمازی میخونه این نمازش باطله این همینطوریه میفهمان که باید مستمر باش الی غروب شمس مقرونن به نیت نیت چیه المشتملت علی قصد الفعل المخصوص متقربن، نیتی که مشتمل است بر قصد فعل مخصوص که باید از وقوف باشد، در حالتی که غرضش از این عمل تقرب به خداوند عالم باشد. بعد تحقق الزوال، این نیتش بعد تحقق الزوال به غیر فصلن، بدونه که فاصله بیندازه بگه حالا نیم ساعت دیگه ما نیت میکنیم، این نمیشه. اول زور باید نیت بود. و رکن من ذالکه امرون کلیون، رکن از این وقوف ما بین الوقتین امر کلیه، یعنی اون کلی در ضمن هر یک از آنات تحقق پیدا کند رکن انجام داده شده. و هو جزء من مجموع الوقت بعد النیه، در این حال اینکه این کلیه جزء از مجموع وقته، یعنی موندن مجموع الوقت به نحو کل واجبه، ولیکن اونی که رکن از کلیه. ولو سائرن، گرچه در حال راه رفتن باشد، این که دارد میاد عبور میکند همو همش راه برد، بازم همون وقوف درسته. والواجب الکل، و اما اونی که واجبه کل واجبه، کلی رکنه کلش واجبه. نتیجهش هم اینجا ظاهر میشد که اگر این کلی را مطلقا ترک بکند حج باطله، و اگر مقداری به جا بیارد مقدارش را ترک بکند کفاره و گناه هم از تعبیر میکنن از حیث عرض چه چیزه. و الا هر کجایی که انسان میخواد مبدع را تعیین بکند، مبدع دیگه متکرر نمیشه باشه. اگه گفتن که این مثلا اولش از اون مثلا چراغا که اونجا هست، دیگه بگیم اون چراغا اولشه، اونجا دوباره یه اول دیگه ازش بکنی، نمیشه. مگر اینکه پهنای اینجا زیاده، اون وقت یک چراغ علامت شده، یکی اون ورتر، یکی اون ورتر. اینجا میشود که مبدا مبادی متعدده، یه مکانی که وسیع، خب بیابان عرفه، یه شهر تقریبا خاصه هاشون خیمه که میزنن، یک شهر 250,000 جمعیتی، 500,000 جمعیتی، همه بیابونه و اونجا هم حق ندارن که ساختمون درست کنند و اینا مال عموم مسلمین الی یوم القیامه است. اون وقت یک شهر بزرگ را که میخوان مبدأش تعیین کنند، یه نقطه درست نمیشه. نقاط متعددی دارد که بیان مبدأش. اینجا که سه تا در طرف منتهاش هم همین جوریه. لکن این مبدأ را که سه چیز ایشون اسپرده و منتها هم دو چیز اسپرده، میفهمان که اینها حدودند نه محدود. یعنی خود اون اسامی که ایشون اسم میبره اون را جز عرفات نی، نه در طرف ابتداش نه در طرف انتها. آخه گاهی وقتا مثلا من و الا در علم اصول بحث میکنن، در نحو هم هست که آیا غایت داخل در مقیاس یا نه. فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یعنی خود مرفق را هم باید شست یا نه. و امسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، اون الی که روی کعبین در آمده خود کعبین هم باید مسح بشود یا نه. سرت من البصره الی الکوفه، یعنی از ما قبل بصره که همون جز اول بصره پا گذاشتم سعی کردم، یا همون اوائل بصره یقدی گذاشته باشد کفایت میکنه. هر کجا که من و الی ذکر میکنن این مبدأ منتها را دلالت میکند. ولیکن این جایشو میفهمان والحدو و این موادی که ذکر کردیم، میفهمان اینا حدودون لا محدود، یعنی در خود این اسامی که ایشون اسمی برای کسی توقف بکند کفایت نمی کند. از اونجا باید رد بشد، داخل در این محوطه بشد، اون وقت میشد وقوف به عرفات. و اون وقت بیابان وسیعی است که هر کجاش توقف بکند میشه. میفهمان ثم الوقوف به معنی الکون، اینا که خوندیم. و حد و عرفه من بطن اورنه، یکیش اسمش اورنه است، به ضم العین المهمله و فتح الراء و النون اورنه، مبدأش اورنه یکی. و سویه به فتح المثلثه یعنی سائس نقطه، و کسر الواو و تشدید الیاء المثنات من تحتن المفتوحه، سویه سویو مثلا این دو. و نمره به فتح النون نمره، و کسر المیم و فتح را، و هی بطن اورنه، یعنی اینی که مصنف نمره را فرموده، بعد یعنی عرض کنم که شکم، به اصطلاح شکم اورنه. شکم اورنه یعنی اون جایی که خودش اسمش اورنه، هر چیزی را لفظ شکم یه چیز دیگه همه چیز که فقط همون آدم ایزاد و حیوانات شکم دارن، نه هر چیزی را که اون سینه شست و چیه بهش میگن شکم. این شکم های ما هم شکم برای اینکه در سینه قرار گرفته. اگه کله بود بهش نمیگوزن شکم، اگه معده را خدا در کله قرار داده بود اسمش شکم نبود فارسیش. شکم اون است که در وسط های سطح یک موجودی قرار گرفته. اون وقت بعد که اینجا میگوین در قالب جاهای کلمه بعد اطلاق میشود، کنایه از اون سطحش است. شبیه این که الان مثلا میگیم که بین ایران و مثلا کمونیستا 1500 کیلومتر مرز مشترک داریم، اون مرز مشترک میگن بعد، یعنی اون جایی که نه اونجاست نه اینجاست اونجا را میگن بعد بطنه. اون وقت از اونجا آدم باید وارد بشد این طرف ها بهش میگن ایران، اون طرف ها بهش میگن روس مثلا. اون وقت این بلا تشبیه مسئله چه چیز هم اینجوریه، خود اون اورنه و سویه و نمره جزء عرفات نی. شهید ثانی میفهمان که مصنف که نمره را جدا کرده، این همون خودش جزء بطن اورنه است، بطن اورنه حساب میشد. تکرارش برای تأکید مثلا. بعضی هم در حاشیه نوشتن، نه از بعضی علمای بزرگ نقل کردن که اورنه غیر از اون نمره است و نمره به فتح نون و کسر المیم و فتح را و یه بطن اورنه. فکان یه سغنی عن تهدید بها، پس بود مصنف که مستغنی می شد از تهدید به اون اورنه. یعنی مبدعش را که اورنه گفته کافی بود دیگه، نمره لازم نبود بفرماید. لیکن بعضی ها نوشتن نه جداست این طرف مبدعش. منتهاشم الال عراک به فتح لحمزه الازل مجاز. عراک رو نوشتن که صحاب گیله و موز اون گرب نمره، در قاموس اینجوری میگه معنا کرده. اون وقت اینم طرف منتهای عرفه است، یعنی از طرف مبدعش که شروع میکنیم تا به سویه چیزل مجاز و عراک میرسه. حاضه المذکورات، یعنی این سه چیزی که بد وست و دو چیزی که ختمه، این مذکورات پنجگانه. حدودون لا محدود، یعنی داخل در حدن، داخل در محدود نیستن، در خود اینها انسان بماند کفایت نمی کند. فلای صح الوقوف بها، پس صحیح نیست وقوف به خود این حدود. خب ولو افاض من عرفات قبل الغروب آمدن، این نصف روزی که بناس اونجا بموند قبل از غروب آمدن کوچ کرد. ولم یعود، رفت که رفت دیگه بر نگشت. فبدنتون، میفهمان یک شتر باید قربانی کنه. فین عجزه، اگر شتر نیست یا پولش ندارد 18 روز روزه بگیرد، چه در سفر باشد چه در حضر. و این 18 روزش یکی از جاهایی که استثناء کردن که سفر روزه، 4 جا استثناء شده، یکیش اینه. در سفر مانعی نداره، محل خلاف است که دنبال هم باید باشد یا اینکه متفرقن هم جایزه. ای خود شهید ثانی میفهمه متوالیتن یا متفرقتن، ولیکن از شهید اول نقل میکنن که در بعضی کتاباش فهمیده باید دنبال هم باشه. سفرن او حضرن متتابعتن و غیر متتابعتن فی اصح القولین، اصح القولین که چه متتابع پی دنبال هم یا غیر متتابع. و فی الدروس اوجب فیها المتابعت هنا، در دروس واجب دانسته است اون 18 روز متابعت را در اینجا، یعنی در این مسئله شطور بدل بدنه که میخوان 18 روزه بگیرن. و یکی 18 روزی هم در روزه هست که اگر کسی عمدن افطار ماه مبارک رمضان یک روز افطار کرد مخیر بین 60 مسکین طعام و 60 روز روزه. اون اگر طعام ندارد روزه هم 60 روزش که اقلش باید 31 روز دنبال هم باشد نمیتواند، اونجا انتقال پیدا میکنه به 18 روز. در اونجا نگفته تتابع شرطه، در اون 18 روز، اما در این 18 روز فهمیده تتابع شرطه. بله. و جعل حافظ صوم احوت، بله در کتاب صوم گفته احتیاطش این است که متتابع هم باشد، اما اینجا فتوا داده. و شهید ثانی میفهمان و هوا اولا، یعنی این مطلبی که فرموده است تتابع باشد اولاست، بهترش نیست که دنبال هم باشد. ولو عاد قبل الغروب، اگر کسی عمدن کوچ کرد و بعدن برگشت، فل اقوا سقوطها، اقوا این است که کفارش ساقطه. و این اسمه، گرچه گناهکار این. ولو کان ناسیان او جاهلن فلاش علیه، اگر چانچه فراموش کرد به خیالش مثلا معمولیه، یادش نبود که این وقوف دارد میکند اینا، یا مسئلهش نمیدونست، فلاش علیه، چیزی برش نیست. این لم یعلم بالحکم قبل الغروب، در صورتی که علم به حکم قبل از غروب پیدا نکند و الا واجب برگرد. مثلا این رفت به مکه معظمه، ماشین خوب خصوصی اونجا فرعون میگیرن از یا میان میان میرن فرعون اون ماشین گرفت که رفیقش گفت تو چه اومدی؟ بنا بود که بمونی تا قوم، که من نمیدونستم اونجا واجبه برگرده بلا فاصله دیگه، نمیشه بگه حالا اومدیم گذشت دیگه. میفهمان که ان لم یعلم بالحکم قبل الغروب و الا، یعنی اگر علم قبل الغروب وجب العود، واجبه برگردد به عرفات مع الامکان، در صورتی که برگردد بتواند درک بکند ولو نیم ساعتشو. فین اخل بهی، پس اگر بعد از دانستن مسئله اخلال به او کرد، حکم عامد را دارد. این حکم عامد را یعنی همش اخلال کرد، مثلا این رفت و اینها، این وقت حجش باطله. یعنی و اما العود بعد الغروب فلا اثر له، بعد از غروب عودش دیگه فایده نداره. و یکره الوقوف علی الجبل، بر سینه کوه ها توقف کردن این کراهت دارد. بل فی اسفله به صفح، بلکه در پایین کوه به صفح، صفح هم پایین کوه به اصطلاح، که بعد از اونی که میان مثلا مقداری خوابتر یه مقدار چادرها همون متصل به اون پایین کوه، بقیهش خود زمین مسطح دیگه. میفهمان که به صفح و قاعدن، کراهت دارد وقوف در حالت قاعد، ایل کون بها قاعدن، باید که وقوف اسمش روشه، یعنی ایستادن به معنی ایستادن. و راکبن یا سواره وقوف بکند، کراهت دارد، بلکه اونی که مستحبه و بهتره چیه؟ واقفنه، یعنی بیستد اونجا. و هوال اصل فی اطلاق الوقوف، و این وقوف قیام اصل در اطلاق وقوف علالکون، همینه اطلاقن لأفضل افرادی علیه، از باب اینکه اطلاق میکنیم افضل افراد را بر یک کلی طبیعی دارای افرادی. عرض کردم که بعضی از افرادش فضیلت دارن، بعضی ها ندارن. اونی که بهتر صدق اون کلی میکند، اون فردی است که دارای طبیعت، مثلا اینطوری. بله، هوال اصل فی اطلاق الوقوف بر کون اطلاقا لافضل افراده، برای اینکه برای اطلاق کردن افضل افراد را بر اون کلی، بر اون کون. والمستحب در موقع رفتن، والمستحب المبیت به منا، این موقع رفتنش، برگشتنش مشعر زلوتره. مستحب بس مبیت به منا، یعنی شب را به روز آوردن، شب بمونن اونجا، شب نهم بمونن و صبح حرکت کنن. لیلت تاسع الالفجر، شب نهم تا فجر طالب شد سفیده بزن. احتراز بالقایه ان توهم سقوط الوظیفه، احتراز جز بقایت از خیال کردن سقوط وظیفه بعد نصف لیل، یعنی کسی خیال نکنه که تا نصف شب اون طرف ها دیگه مانی ندار حرکت کنه، نه بازم وظیفه استحبابی هست. که مبیت ها لیالی تشریق، مثل بیتوته کردن در شبهای تشریق، ایام تشریق را بعد ذکر میکنن، یازدهم و دوازدهم و سیزدهم، یا بنابرگولی دهم و یازدهم و دوازدهم. اون وقت اون ایام تشریق یعنی ایام لیالیه مشرقه، صفت به حال متعلق موصوفه، از باب اینکه مهتاب تا صبح هست. اون وقت اون لیالی تشریق که انسان در منا مستحب بموند، اونم معناش نیست که تا صبح اینطوری. بعد کمبیت ها لیالی تشریق در منا، بعضیاش واجبه بعضیاش مستحب. ولا یکتا محسرا، یه وادی هست در رب اصطلاح بهش میگن وادی محسر، اونجا میفهمن حالا الان به همش داده باشن، پرش کرده باشن، جاده کشیدن کار کرده نمیدن، اما اون زمان اینجا بود. ولا یکتا محسرن به کسر سین و هو حد منا الى جهت عرفه، یعنی از این طرف مکه معظمه که دو فرسخی مناست، از منا که میخوان برن به طرف عرفه، اون آخرهای حد منا متصل به عرفه می شود، اونجا را میگن وادی محسر. می فهمان و هو حد منا الى جهت عرفه، یعنی اون طرف عرفه کردم. حتی تطلع از شمس، نپیماید وادی محسر را تا طلوع شمس بشود. ول امامو، این که گفت سیاتینه، ول امامو یخرج من مکه الى منا قبل الصلاتین، اون کسی که امیر الحاج است و حافظ این اعمال این هاست، این بهش میگه، یعنی اون برای خوراک اینها نه، اونایی که راجع به اعمال حج مثل این روحانیینی که به عنوان رهنمایی و برای جهات معنوی و مسائل دیگر کار بین که پرتقال بهشون بدن یا ندن یا غذاشون چی، اینا کار نداره، اونا خودشون متصدین. اما اینا فقط جهات معنوی اونها را باید مراعات بکنن که چی مستحبه چه چی واجبه. اون زمان هم تعبیر میکردن به امام، یعنی امیرالحاج به اصطلاح. میفهمان ول امامو یخرجو من مکه الى منا قبل الصلاتین از ظهرین یوم الترویه، پیش از نماز ظهر عصر حرکت میکند، لیصلیهما به منا، تا اینکه خودش ظهر عصرش رو در منا بخوند. و هذا کتقیید لما اطلقه سابقا، این به منزله تقیید اون اطلاق است که ایشون فهمودن مستحبه بعد از ظهرین بروند، اطلاق داشت اما از امام و غیر امام، اینجا به منزله تقیید میشه، یعنی امام بعد از ظهر نیست، قبل از ظهر مستحبه. و هازا یعنی ذکر امام مثل تقیید بر اون حکمی است که مطلق گذارد او را مصنف، سابقا گفت مطلقا بعد از ظهر. من استحباب خودش بیان میکنه که اون که سابقا چی بود، من استحباب ایقاع الاحرام بعد از صلات، از این مستحب بودن واقع ساختن احرام بعد از صلات، المستلزم لتأخر الخروج عنها، که لازمش این است که خروج از اون استحباب دارد، یعنی بعد از صلات باشد، مستلزم است مر تأخر و خروج را از اون صلات. و کذا اون دومیش هم فرمودن پیر مرد و اینا مریض، و کذا ذل عذر، کسانی که معذورن پیش از ذل میتونن برن، کل هم پیر مردی یقدی شدید تر باشد، مثلا اینجا شیخ الهم تعبیر میکن، شیخ من پیر مرد هم یقدی زیادتر شده مثلا بهش میگن. بله، ول علیل اشخاصی که مریضن، ول مرعه که در ازدحام بیشتر در معرض چیز است و اینها، و خائف الزحام کسی که از ازدحام میترسد که شلوغ بشد نتواند در مثلا از اونجا را برد و اینها، ولا یتقید خروج او به مقدار الامام، دیگه امام به مقداری برود که در منا نماز بخوند، این دیگه مقید به این نیست که جوری جلو بیفتن که در منا نماز بخونند. ولا یتقید خروج این ذل عذر، یعنی به مقدار امام کما صرف، بل له التقدم به یومین او ثلاثه، روز ششم مثلا این محرم میشه میره در منا میمونه تا شب صبح نهم مثلا حرکت کند، اینا که ذوال اعذارن، به خلاف امام که باید پیش از ظهر یوم الترویه مستحب برای او حرکت کردن. و دعا عند الخروج، دعا کنن موقعی که میخوان بروند بیرون به سوی اون عرفات، ای یا الی منا، فابتدائه و عند الخروج، منا الفش الف مکسوره است، اون شما مؤنث، و دعا عند الخروج به سوی منا، ای الی منا، فابتدائه در ابتدای خروج، دعاهای معصور وارد شده، و عند الخروج و موقعی که از منا بیرون میروند بازم دعا کنن، منها الى عرفه، و این در خروج منها الى عرفه، وقتی که میخوان از اون منا بیرون برون به طرف عرفه بازم دعا دارد، و فیه ما در خود منا و در خود عرفه هم دعا هست، بالمعصور، همه هر چارتاش اونیست که معصور از اهل بیت هست، و دعا به عرفه، دعا کنن در عرفه بالعدعیت المعصوره، این عدعیه است یا عدعیه؟ بله؟ مشدده یا مخففه؟ بله؟ مخففه. ادعیه، بله؟ خیلی ها میگن ادعیه، این ادعیه به نظر درست نیست، ادعیه جمع گله را بدان چهار امثله، افعل افعال و فعل افعله، افعله دیگه نی، ادعیه درسته. و حالا به چه مناسبت اینا ادعیه میگن؟ مثلا دو تا یا تولید میشه، دعایت او خودش یا ایه، خب به باب چیز بینید دیگه، یا دیگه تولید نمیشه، اما ادعیه درسته. و دعا به عرفه بالعدعیت المعثورت ان اهل البیت علیهم السلام، خصوصا دعا الحسین و ولده زین العابدین علیهم السلام، و اکثار ذکر لله تعالی بها، زیاد کند ذکر خدا را، خدا رحمت کنه مرحوم شهید دکتر بهشت، ایشون یه مدتی در امریکا بود، برگشته بود، آمده بود، ما رفتیم دیدنش، مثلا نه به عنوانی که امریکا دیدن داده، از امریکا رفته بود کربلا و از کربلا و فلان آمده بود اینجا، ایشون میگفت این دعای امام حسین سلام الله علیه اعضا و جوارحی را که میشمرد، میگه چه گواهی میدهد به وحدانیت تو، چه چی من اینا را همه را میشمرد. میگفت بعضی از اعضایی که سید و شهدا شمرده است که اینا گواهی میدن، اونجا رو سر در نکردن، کجای بدن را میگه. یعنی علم تشریح اعضا که اینا بلدند و میخونند، اعضا و جوارح هر کدوم یه اسم مخصوصی دارد که اکثر شما ها نمیدونیم، اما اونایی که اهل فنن میدونن، سید و شهدا مقدار زیادی دونه دونه اینا را اسم برده که تمام اینا گواهی میداد. یعنی توحید در ظاهر باطن من فرو رفتم تو توحید، همه جام توحیده. اون وقت ایشون میفهمودن که بعضی از اعضا را که اونجا شمرده شده اند در اروپا سر در نکردن که کجا را دارد میگرد. یه همچه دعایی است که تقریبا خالص برای توحید و برای خداشناسی، که در اواخرش دیگه علی غیر کم از ظهور مالی سلک میگه غیر از تو اصلا هیچ خبری نیست، لازم نیست ما به وسیله آثار پی به مؤثرات ببریم، از تو پی میبریم برای اینکه اینها هست، نه از بود اینها پی میبریم که تو هستی. این یه مراحلی است که ائمه علیهم السلام، اما برای ما هم گفتن که یه قدری ترجمه تحت لفظیش که مختصری در نفس انسانی تشبه به یه طایفه ای در نفس انسانی چه خوب باشد چه بد باشد اثر دارد، چه انسان حرفهای اروپایی ها را بزند در نفسش اثر دارد ولو به اون مرحله نرسیده، چه حرفهای علی ابن ابی طالب بزند در نفسش اثر داره. و رضا به ما گفتن این ادعیه را بخونیم که فل جمله در نفس ما، مخصوصا اهل علم و روحانیینی که معنا ترجمه شد تا حدودی آشنا هستن، حتما اثر میبخشد در نفسشون. لذا ایشون سفارش این دعا را میکنه، این دو تا دعا را میکنه، و اکثار و ذکر لله تعالی، زیاد یاد خدا باشد، و ذکر الله کثیرا، و چی در قرآن مجید در همون آیات حج اونجا خدا امر کرده که خدا را خیلی یاد کنید، یاد خدا باشید، و اکثار و ذکر لله تعالی بها. ذکر اگر به کسر زال باشد یعنی لا اله الا الله و سبحان الله و اینا، اگر ذکر به ذم زال باشد یعنی یادآوری خدا. حالا ظاهرا اکثار و ذکری که اینجا تعبیر به اکثار کرده همون ذکر لسانی، ذکر لفظی، ذکر خدا را زیاد بگه. و اکثار و ذکر لله تعالی بها یعنی در اون عرفه، ولی یذکر اخوانه به دعا، برادران خودش را در اون عرفات، بالاترین جاهایی که امید استجابت دعا است در عرفه است. در روایات دارد که ماه مبارک رمضان اگر در رفت و کسی آمرزیده نشد دیگه آمرزیده نمیشد الا ان یدرک عرفه، مگر عرفه را درک، یعنی اونجا باز امیدی هست. اون وقت اینجا برای مؤمنین دعا بکنن. و اقلهم 40 نفر، روال کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه قال رأیت عبدالله ابن جندب، در اصحاب حضرت موسی بن جعفر بود، میگه من دیدم عبدالله ابن جندب را بالموقف فلم ار موقفا کان احسن من موقفه، کسی را ندیدم که در اون موقف عرفات حال پیدا کرده باشد به مثل او، و همش داشت گریه میکرد و حال میکرد، مازال مادن یده الی السما، همیشه دستش را کشیده بود به طرف آسمان، و دموعه تسیل و علی خده، و حالان که اشکهای چشمش جریان داشت بر اون گونه های صورتش، حتی تبلغ الارض، به اندازه ای که روی زمین ریخته میشید اشک چشما. فلم ما صرف الناس، مردم که رفتن، گل تو یا ابا محمد ما رأیت موقفن قد تو احسن من موقفک، هیچ موقفی را ندیدم هیچگاه بهتر از موقف تو باشد. عبدالله گفت والله ما دعوت فیها الا لاخوانی، گفت یک کلمه برای خودم دعا نکرد، همش برای مؤمنی. اون مؤمنی که میان میگن التماس دعا، این خواب این تشریفاتی که نی، التماس دعا معناش نیست که برو اونجا برای من دعا کن. گفت من هیچ والله قسمم خورد ما دعوت فیه الا لاخوانی. چرا؟ به جهتی که خب آدم چی المؤمن و کیس المؤمن و فطن اینه، میگه لأن ابا الحسن موسی علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر برای من خبر داده، انه من دعا لأخیه بظهر الغیب، کسی که برای برادر مؤمنش در پشت پنهانی او دعا بکند، روبرو احسد تراب علی وجود مدداهین، روبرو تر کردن. این ادب آدمیه، همچه آقای دیر نمیاد، همچه ملایی دیر آسمان، از این حرفها به درد نمیاد. اگر یک کسی با یک کسی دوسته پشت سرش دفاع کند، اگر کسی غیبت میکنه بهتون میده بگه نه بابا اینجوری این اشتباه کرد، این آدم صحیح سالمی سعی دفاع کنه، اما رو به رو که میرسن این عرض کنم که تعریف کنم این خیلی نفاق دیگه، ذل وجهین ذل لسانین در روایات تعبیر شده که اگر رو به رو کسی تعریف کرد پشت سرش قرقر کرد، دو طرفه شیخ انصاری در مکاسب نقل کرده است در بحث غیبت، دو طرفه آتش میزنه بیرون روزی قیامت، هم از رو به روش هم از پشت سرش، و اون وقت ایشون میفهمان رو بروش خب درسته، پشت سرش درست، رو بروش که تعریف میکرده چرا؟ میگه برای خاطر اینکه این تعریفش مقدمه تکذیب بوده، برای گول زدن بوده، اگه یک کسی به یک کسی ارادت داره دیگه پشت سر جور دیگه که نمیشه، پس معلوم میشه این رو بروش هم دروغه، هر دو شما اسباب التهاب نار میشه. میفهمان نودیه، میگه من از موسی بن جعفر شنیدم که از طرف عرش امام فرمود است که من دعا لأخیه به زهر القیب نودیه من العرش ولکه مئت و الف زف، صد هزار بر دو چندان برای تو هست، و کره تو زرنگیش اینجاست. میگه من چون اعتقاد دارم این کلام امام فرموده مطابق واقعه، من بدم میاد که اون صد هزار برابر بذارم کنار، یه برابر خودم فقط، اگه برای خودم فقط دعا کنم اما یک و اما اگه برای زهر القید در برای برادران مؤمن دعا بکنم صد هزار برابر را، و علاوه بر این وقت نودی من بطن العرش و اینا ملائکه ها میگن، ولی حرف ملائکه ها حتما مطابق با واقع، اما دعای من معلوم نیست مستجاب میشد یا نه. و کره تو ان ادمت الف زیفن لواحدتن، که اونم لا ادری تو استجاب ام لا، اینم و ان عبدالله ابن جندب قال کنتو فی الموقف فلما افز تو، وقتی کوچ کردم اتی تو ابراهیم ابن شعیب، آمدم پیش ابراهیم نام که پدر شعیب بوده، فسلم تو علیه سلام کردم، و کان مصابن به اهدا عینیه، یه چشمش عاجز شده بود نابینا بود، و ازا عینه صحیح هم را ناگهان دیدم اون یکی چشمشم که صحیحه قرمز شده، که انها علقت و دمن، گویا یه خون بسته شده، یه قطعه خون ای قطعه نوشته، که انها علقت و دمن، فقلت لهو بهش گفتم ای ابراهیم قد اصبت به اهدا عینه، که یه چشمت که معیوب شده و اینجوری میکنیم یکی چشمت هم معیوب میشه، و انا والله مشفقون علی الاخرى ولو قصرت من البکا، اگر کمتر گریه میکردی قلیلن. قال لا والله یا ابا محمد ما دعوت لنفسی اليوم دعوتن، گفت به خدا قسم یک دعا برای خودم نکردم. قلت فلمن دعوت، برای کی دعا کردی؟ قال دعوت لإخواني لأني سمعت أبا عبد الله، او گفت سمعت أبا الحسن سعد حضرت صادق سلام الله علیه شنیدم، یقول من دعا لأخیه به زهر الغیب، ابراهیم بن شعیب میگه کسی، حضرت صادق فرموده کسی که دعا کند برای برادر خودش در پشت پنهانی، وکل الله به ملکن، خدا موکل میکند به او یک ملکی را، یقول میگه ولکه مثله دو چندان این، فأردت ان اكون انا ان اكون انا ادعو لاخواني، اراده کردم که من برای برادرانم دعا کنم، والملك يدعو لي، ملکم برای من دعا کند، لاني في شك من دعائي، در دعای خودم در شکم، من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي، وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.